رفتگی پا و اندامهای یا یک قسمت از بدن با وجود بیاره؟
ایسمی چرا؟ ایسمی توانن این کارو بکنن، مخصوصا اگر شخصی ناگهان توی مسیر این دو انگشت که ما میگیم عصب اولنار، توی کسی که زمینه داره مثلا سن بالا غیره باشه، ممکنه یه ایسکمی یعنی استروک باشه، یعنی یه استروک مغزی باشه، بله، ولی تو این دیستریبیوشن خودش تو این توزیع خودش رو نشون بده. بنابراین زمینه خیلی مهمه. یعنی شما این راجب کی دارید حرف میزنید؟ راجب یه آقای مسن سیگاری فشار خونیه اینو دارید حرف میزنید؟ یه راجب خانم جوونه مثلا دانشجو دارید صحبت میکنید؟ این خیلی مهمه. مثلا تو خانم جوون ما بعیده به فکر استروک بیفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. باز هم ما را همراه باشین در جلسات بعد. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگ در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی، پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام ها و درود های ما را بپذیرین. از قند پارسی رادیو دری خدمت رسیدیم با برنامه این هفته با همراه همکارانمان استاد محمد کاظم کاظمی نویسنده برنامه، استاد اسماعیل امینی کارشناس برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه. بنده زینب باید هستم در بخش گویندگی و تهیه کنندگی. لطفاً با ما همراه باشید.
Thank you.
هنوز فرصت هست برای دیدن یک گل، هنوز فرصت هست، هنوز می شود آینه را تماشا کرد و خط کشید بر روی خطوط ناروشن، هنوز می شود از خانه تا خیابان رفت و چشم را به تماشای واقعیت برد. محمد رضا عبدالملکیان یکی از شاعران توانای نوپرداز در چند دهه اخیر بوده است. عبدالملکیان را میتوان شاعر نوستالوژی ها دانست، یعنی شاعر یادآوری خاطرات خوب گذشته. او شاعر است که فرزند روستا بوده و کودکی را در روستای زادگاه خود گذرانده و در جوانی راهی شهر شده است. خاطرات خوش از زندگی ساده و صمیمانه روستا همیشه در شعرهای او خودنمایی می کند. از جمله در همین شعر هنوز فرصت هست. نه تنها در شعر عبدالملکیان که در شعر بعضی از شاعران دیگر نیز خستگی از زندگی ماشینی شهری و شوق بازگشت به طبیعت و زندگی روستایی دیده می شود. سهراب سپهری یکی از این شاعران است که در آثار زیادی این طبیعتگرایی را توصیه کرده است. مثلا آنجا که می گوید: چه گوارا این آب، چه زلال این رود، مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، گاو هاشان شیرفشان باد، من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست، ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام. حقیقت این است که کوچ کردن مردم روستا و شهرها و حاشیه نشینی آنها و سختی هایی که می کشند یکی از پدیده های اجتماعی زیانبار است که کشورها و جوامع بسیاری را تهدید می کند. یعنی قضیه تنها در زیبایی و صمیمیت زندگی روستایی خلاصه نمی شود، بلکه آن روی سکه حاشیه نشینی و سختی های زندگی روستاییانی است که به شهرها کوچ کردند. این است که عبدالملکیان در این شعر با مشکلات روستاییانی که به شهرها کوچ کردند و به دست فروشی و مشاغل سخت در شهر ناچار شدند نیز اشاره می کند. نگاه کن هجوم وسوسه میدان و آرزوی فروش دو پاکت سیگار، چگونه غربت مردان روستایی را گره زده است با آغاز بی سرانجامی. و سمت مقابل این قضیه خالی شدن روستاها از مردم است. مردمی که می توانند آنها را آباد بسازند، مزرعه ها را کشت کنند و باعث رونق شوند. و چشم مزرعه می سوزد و چشم مزرعه در انتظار دست کسی است که بند حادثه او را ز روستا دزدید، کسی که دور شد از روزهای بزرفشان و رد پای طلوع گیاه را گم کرد. رد پای طلوع گیاه، چه تصویر زیبایی است. گیاه را مثل خورشیدی می‌داند که طلوع می‌کند، ولی شاعر به صراحت نمی‌گوید که گل و گیاه مثل خورشید است، بلکه طلوع را که ویژه خورشید است به آن نسبت می‌دهد. اما قسمت تلخ ماجرا این است که خود شاعر این شعر نیز سالهاست که در تهران زندگی می کند و با این همه علاقهی که به زندگی در طبیعت و روستای زادگاه خیش دارد، درگیر روزمرگی شهری و وابستگی به انجمنها و محافل است. این از تلخیهای این روند یکسوی است. کمتر دیده ایم که کسی که اسیر جاذبه های شهری شده است بتواند دل بکند و به دامان طبیعت پناه ببرد. و چنین است که شاعر در سطرهای پایانی این شعر آرزو می کند که ای کاش در همین شهر نیز بشود صمیمیت، سادگی و مهربانی روستا را تجربه کند. اگر نمی شود دوباره به روستای مادری برگشت، می شود آن حال و هوای معنوی روستا را به شهر آورد. می شود وقتی دستهای یک کارگر را می بینیم درک کنیم که امشب در خانه او چه غمی از فقر و گرسنگی خواهد بود. هنوز فرصت هست، هنوز می شود از دست خالی یک مرد غم شبانه یک خانه را سراغ گرفت. برای دیدن خوبی، برای خوب شدن، برای خیمه زدن در نگاه یک کودک هنوز فرصت هست. هنوز می شود از خانه تا خیابان رفت و چشم را به تماشای واقعیت برد. هنوز می شود آینه را تماشا کرد و خط کشید بر روی خطوط ناروشن.
به تماشا سوگند، به تماشا سوگند و به آواز کلام و به پرواز کبوتر از سن واژه‌ای در قفس است. حرف‌هایم، حرف‌هایم مثل یک تک چمن روشن بود. من به بری نیست به اندام کلنگ در کف دست زمین گوهر ناپیداییست که رسولان همه تابشان خیره شدن. پی گوهر باشی، پی گوهر لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید. و من آنها صدای قدم پیک بشارت دادم و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ به تنین گل سرخ پشت پرچین سخن حال درشت
برنامه این هفته قند فارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دست به دست شدن ولسوالی ها میان نیروهای دولتی و طالبان. و افزایش حقوق معلمین در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امید که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و با بررسی مواردی که خدمتتون عرض شد خواهیم پرداخت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در ادامه دست به دست شدن ولسوالی ها میان نیروهای دولتی و طالبان، در شبان روز گذشته 5 ولسوالی در 4 ولایت به دست طالبان افتادند. ولسوالی های شورتپه ولایت بلخ، چک و سیدآباد ولایت میدان وردک، رستاق در ولایت تخار و ارغستان در ولایت کندهار از ولسوالی هایی هستند که در شبان روز گذشته از تصرف نیروهای دولتی خارج شدند. نمایندگان مردم تخار در پارلمان میگویند که ولسوالی رستاق 13مین ولسوالی در این ولایت است که کنترل آن از دست نیروهای دولتی خارج شده است. همزمان با این، مارشال عبدالرشید دوستم به طالبان هشدار می‌دهد که به زودی به جوزجان برخواهد گشت و در مشوره با رئیس جمهور برای سرکوب طالبان در شمال اقدام خواهد کرد. در همین حال نقیب الله فایق معین پالیسی وزارت امور داخله میگوید که تمرکز بیشتر طالبان با منابع درآمدزا و مرزی کشور است، اما حکومت این بخش‌های مهم را دوباره از حضور طالبان پاکسازی خواهد کرد. همچنین پس از چندین روز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت پروان، اکنون نیروهای دولتی و بسیج مردمی که در برابر طالبان می‌جنگند می‌گویند که طالبان خودشان را در نزدیکی‌های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان رساندند. نیروهای دولتی که اکنون نیروهای خیزش مردمی نیز در کنار آنان می‌جنگند می‌گویند که تاکنون دستور پسگیری مناطق از دست رفته این ولایت را از حکومت مرکزی دریافت نکردند. سیاهگرد و شینواری دو ولسوالی ولایت پروان هستند که چند روز پیش به دست طالبان افتادند و چندین روز است که در قربنده پروان نیز گواه درگیری‌های میان نیروهای دولتی و طالبان است. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان هم در حالی از ابهام قرار گرفته است. رنگینه کارگر، نماینده مردم فاریاب در پارلمان افغانستان، طی سخنانی در صحن علنی مجلس افزایش ناامنی و جنگ در افغانستان را نگران کننده خوانده و تأثیر آن را بر وضعیت مردم اسفناک خوانده و چنین اظهار کرده است:
از یک ما به ایسو ما صدا بلند میکنیم، فریاد میکشیم، اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداره و اینمی ناامنگی ها و خودخواهی ها را نتیجه شه و زجر شه مردم بیچاره ما میکشه. ما هاست مردم فاریاب در آتش جنگ میسوزن، شهرها ویران شده، مردم آواره شده و بیجا شده که حتی به بیجا شدگان هم کمک صورت نگرفته، اینا گرسنه هستن. مطابق ماده 5 قانون اساسی که دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد که متاسفانه دولت وظیفه خود به شکل درست انجام نداده. جناب رئیس جنگ که در یک ماه اخیر در فاریاب جریان داره، هزارها خانواده بر علاوه که بیجا شده، صدها خانواده دیگر خانه هایشان آتش گرفته که در آخرین مورد 80 دکان که در ولسوالی اندخوی آتش گرفته که در طول انقلاب در اندخوی اتیاک جنگ وجود نداشت. جناب رئیس، شما عکس‌ها را ببینین، تمام دکانایی که در گرفته تمامش مردم غریب و بیچاره و کسایی بودن که اینا تا روزمزد بودن، اینا به خاطر از اینکه مال خود نجات بتن. ببینین در این عکس‌ها میان یک بوجی کچالو یا پیاز که در این وجود داره میخواین اینا نجات بتن، نصف ازی در میگیره، نصف ازی میمونه. این تمامش عکسای که چند شب قبل در انخوی در گرفتن. جناب رئیس، تمام از این نهایت مجبوریت مردم است و به این مشکلات مردم من نمی‌فهمم که جوابگو کی است. باور کنین از یک طرف کرونا مردم را تهدید میکنه، از طرف دیگه جنگ، و اگر اینمی وضعیت ادامه پیدا کنه گرسنگی هم جان مردم ما را میگیره. یک معلم بیچاره که 8000 افغانی معاش داره فعلا او را کرونا گرفته، در مزار بستری است. متاسفانه بعد از دو هفته که این بستری است، مادرش فوت میکند، او هم در اثر کرونا. هنوز اشک از این فامیل خشک نشده بود که جنگ به سراغ از این فامیل میآید. خود از این فامیل ماجر بود، خانه از یا آتش میگیره، تمام هست و بود از یا جناب رئیس صاحب از بین میره و از دست میتن اینا. و فامیل دیگه که جناب رئیس صاحب در خواب بودن، اینا مادر فامیل زخمی است، پدرش امرای پنج طفلش شهید میشه که متاسفانه هیچ کس به داد از این مردم نمیرسه. لطفا بین جناب رئیس به داد مردم ما برسین، نفرین میفرستیم ما به جنگ.
بله، بخشای از صحبت‌های خانم رنگینه کارگر نماینده مردم فاریاب رو شنیدیم در رابطه با بحث افزایش ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان و بحث افزایش کرونا و بحران‌ها و چالش‌هایی که مردم سراسر افغانستان از جمله ولایت فاریاب و مناطق شمال افغانستان با آن درگیر و مواجه هستند. اما همکارم آقای حسین زاده هم ساعت قبل گفتگویی داشته با محمد هاشم اسمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و نظر وی را در رابطه با افزایش جنگ و بحث فرسایشی شدن مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان پرسیده. میشنویم تحلیل ایشان را.
آمریکایی‌ها بعد از خروجشان میخواهند افغانستان پر از ناامنی و بی‌ثباتی داشته باشد. این هوشیاری و عقل سلیم حکم میکند که باید طرفهای درگیر متوجه این شوند که ما در قلمرو افغانستان باید ثبات داشته باشیم، امنیت داشته باشیم و بیش از این خساراتی بر جامعه و ملت و کشور وارد نکنیم. به این ترتیب ما اوضای افغانستان از این که آمریکایی‌ها بعد از 20 سال یا به تعبیر دیگه بعد از 40 سال بدون دستاورد و افغانستان را ترک میکنند، به اون وعده‌هایی که داده بودند که ما افغانستان امنیت میاریم، در افغانستان ما در افغانستان تروریسم و قاچاق از بین میبریم، ما در افغانستان مثلا حکومتداری خوب میاریم و ثبات میاریم، به این وعده‌های خود آمریکا یک وفا و بقا نکردند و برعکس در ماحصل حضور آمریکایی‌ها خشونت بود، جنگ بود، درگیری بود. و این مسئله برای جامعه ما مهم است که این مسئله را مطرح کنیم. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک گام بسیار مفید و قابل قبول است، اما خشونت بعد از آمریکایی ها که غربی ها بسیار دامن میزنند که بعد از خروجشان حتما افغانستان درگیری ها شدید میشه، اباد جنگ، این به هوشیاری و عقل سلیم و اون درایت و تفکر خود جناهای درگیر مربوط میشه. از این که افغانستان همه چیز در حاله ذهبهام است، این بسیار اوضاع در تاریخ ساختن مطلوب افغانستان است. مردم افغانستان در نگرانی شدیدی به سر میبرند. جنگ ها به هر عنوان حکی اگر طالبان بسیج میکنن نیروهای خود را، بسلام نیست که این همه خسارت بر مردم وارد شود. قیام های مردمی که با دست خالی قیام ها هدایت میشه و مردم و سنه بدون اسلحه و امکانات، بدون یک هدف معین بسیج میکنن، یک اوضاع افغانستان بحرانی تر میسازن. به نظر بنده باید ما تنارایی که داریم پروسه صلح و نشست های بین افغانی با هر میکانیزم و با هر میکانیزمی که میشه باید دنبال بکنیم. کشورهای منطقه را باید ازش بخواهیم که کشورهای نزدیک، نه کشورهای دور، کشورهای نزدیک خیخای افغانستان است، ما باید از اینا کمک بگیریم. از جمهوری اسلامی ایران که همیشه یار و پشتیبان جهاد افغانستان و حکومت‌های افغانستان و همیشه دنبال حفظ امنیت و ثبات در افغانستان بوده، از ایران بخوایم که از اون نفوذ معنوی و نفوذ فرهنگی و نفوذ اعتقادی خود استفاده کند. طرفهای از دو طرف جنگ را، هم دولت را هم طالبان را به میز مذاکره بخوایم. من بسیار دوست دارم که مخصوصا با مدیریت جدید و ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی ابتکار عمل ایران داشته باشد، مبنی بر این که از دو طرف بخواه و ابتکار عمل را به عنوان یک کشوری که بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، جمهوری اسلامی ایران بر لحاظ وجود اشتراک تمدنی، فرهنگی، دینی و حتی تاریخی این پتانسیل در ایران هستش که با مدیریت جدید یک میکانیزم روی دست گرفته شود که من به نظر من تنها جمهوری اسلامی ایران است میتونه نقش تعیین کننده و با اون اشرافی که بر قضای افغانستان دارد و اون نیاتی که مردم افغانستان پشتو، تاجیک و ازبک و هزاره همه میدانند که ایران خیرخواه است، اما خود مردم هم باید فقط به یک چیز فکر کنند، به اون صلح فکر کنند و به اون جلوگیری از خشونت و به آتش بس فکر کنند.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 1531 بیمار جدید کرونایی شناسایی شده و 80 نفر جان باختند. شمار مجموعی بیماران مبتلا به کرونا به 115615 نفر و تعداد جانباختگان هم به 4730 نفر در افغانستان افزایش یافته. این وزارت همچنین اظهار کرده که در 24 ساعت گذشته 805 نفر از بیماران مبتلا به کرونا سلامتی خود را بازیافتند. شمار بهبود یافتگان تا کنون به 68288 نفر در کل افغانستان رسیده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری که در کابل برگزار شد، فعالیت‌های انجام شده برای بیماران کرونایی در افغانستان و همچنین آخرین وضعیت شیوع کرونا گزارش‌هایی را ارائه داده و گفته که سرعت انتشار ویروس کرونا کاهش یافته ولی همچنان سیر سعودی را می‌پیماید.
چه مخ کدی نه چموش مکاتب او پهنتونونه رخصت کو ویروس سرعت به غالت نده یو ته چچوی دی سرعت چچوی دی خو منتا تر اوسه هم د خبرېدو په حال کده به ایمانوس کې تاثیر اهتمامات وقایوی او کنټرولی کې وزارت صحت عامه پیشنهاد کرد و دولت در قسمت تطبیقش اجرات کرد بس طور مثبت روی گراف دیده میشه، سرعت انتشار کاهش یافته ولی هنوز هم سیر سعودی رو میپیماید. هرچند اهتمامات به صورت کامل تطبیق نشد، هنوز هم متاسفانه ما خلاف ورزی شاهد هستیم، ولی یکی از فاکتورهای اصلی که سرعت انتشار ویروس یک اندازه بطیتر شده اهتمامات کنترلی و وقایوی است. با در نظر داشت ای تحلیل انتشار ویروس در ولایت‌های مختلف افغانستان تعریف متفاوت داره، ولی در ولایت‌های مثل کابل و کندهار، لوگر، کندوز، نورستان، پکتیا، هلمند، لغمان، بغلان، پنشیر، بادغیس و سرپل یک دو هفته گذشته حالت تقریبا افقی را حاصل کرده، ولی یک نکته که ما می‌خوایم که رسانه‌های محترم به او توجه کنن و مردم ما است که تغییر رکمال در تعداد وقایع مثبت می‌بینیم، حدود 2 تا 3 هفته بعد تاثیراتش در شفاخانه‌ها می‌بینیم، چون مریضایی که امروز در شفاخانه افتاده هستند اینا کسایی هستند که اگه 2 هفته پیش مصاب شدن. شفاخانه های مامین لحظه مملو از مریض هست، مشبوه هست و تعداد مراجعین متاسفانه بسیار بالاست در شفاخانه های ما. در ولایت های مثل بامیان، جوزجان، تخار، فرا، پکتیا، خوست، بدخشان، دایکندی، کاپیسا، کنر، بلخ، سمنگان، پروان، ننگرهار، زابل، نیمروز، غور و غزنی سیر سعودی است. در اینا هنوز موقعات رو بفزایش است متاسفانه. میزان اشغال بستر، زیادترین اشغال بستر ما در ولایت های کابل، لوگر، دایکندی، جوزجان، هلمند، لغمان، تخار، بدخشان، وردک، فاریاب، غزنی، بامیان، زابل، هرات، خوست، سرپل و بغلان داریم که اینجا حدوداً 100% بستر مشبوه است. در یک تعداد ولایت‌های دیگه هم مثل ولایت بلخ، ننگرهار، پنشیر، غور، کاپیسا، کندهار، پکتیا، بادغیس، پروان، نیمروز، پکتیکا و کنر هم بیشتر از 95% تا 98% بستر مشبوه است. در ولایت‌های مثل سمنگان، فرا، کندوز، نورستان و اروزگان میزان اشغال بستر 50 تا 70% هست. اینا او شاخص هایی است که ما را در بحث مقایسه میزان انتشار ویروس همکاری میکنه. در چند روز گذشته در آمار ما به صورت کلی 1% مثبت شدگان کمتر شده. میزان مراجعه مریضای OPD 4% و در تست های ما در مقابلش 9% افزایش داریم ما و 8% واقعات تایید شده زیادتر شده. از ده دستگاهی که یونیسف بر ما آورده بود، تعهدی که ما به ملت و به جلالت ما به رئیس جمهور کرده بودم این بود که ما در 12 تا 14 روز اینا را نصب میکنیم. در 7 ولایت کار نصبشان چیزی که مسئولیت ما بوده 100% تکمیل شده. فقط مشکلی که داریم اینه که دستگاهی که قراردادی یونیسف انتقال داده کامل نبوده. پیوسته بسیار کوچکی که اتصال نهایی دستگاه را تکمیل میکنه اونا را ناوردن. حال اونا از ترکیه را خواستن به مجرد که اتصالات برسه دستگاه را ما با 1 ساعت میتونیم تا 3 ساعت فعال کنیم. در 3 ولایت فرا، هلمند، سرپل. در این 3 ولایت متاسفانه به دلیل مشکلات امنیتی تا هنوز تیمای ما انتقال نشده. سعی داریم که تیمای ما انتقال بشه و در اونجا ما در ظرف 48 تا 72 ساعت دستگاه را نصب میکنیم. میمانه باقی کار، منتظر اتصالات هستیم که قراردادی دفتر یونیسف از ترکیه بر ما بیاره. به صورت سریع در 10 ولایت دستگاه تولید اکسیژن فعال خواهد شد. این ولایت تنها دستگاه اکسیژن نصب نشده بلکه پایپ کشی تمام شفاخانه هم شده و یک کار بسیار وقتگیر و ضربتی انجام شده. ما هفته قبل آخر هفته را ما به ولایت قندوز سفر کردم امرای تیم تکنیکی خود. بازدیدی که از شفاخانه کویت 19 قندوز داشتیم و از شفاخانه ولایتی حوزوی قندوز داشتیم بر مردم خود اطمینان میتم که در بین شعله‌های آتش جنگ پرسنل صحی ما در مراکز صحی حاضر و عرضی خدمات به صورت منظم هم بر مریضای کویت 19 هم بر قربانیان جنگ ادامه داشت. در کنار از اینکه وزارت صحت‌عامه شما در این روزا دست و گریبان با ویروس کرونا هست، براتون اطمینان میتیم که تمام اهتمامات لازم را در سطح ملی به خاطر رسیدگی به واقعات کتلوی تلفات ناشی از جنگ هم در شفاخانه مرکز هم در ولایت اتخاذ کردیم. تمام شفاخانه ما حد وسط بر 300 تا 400 زخمی ناشی از جنگ آمادگی رسیدگی را داره و ولایت قندوز یکی از مثالایش است که اونجا ما خوشبختانه تانستیم خدمات خود جاری نگه داریم. نوید خوش دیگه ای که برای مردم خود دارم است که ما در اوج مشکلات همیشه دنبال راه حل و ایجاد فرصت نمیان چالش ها بودیم. چند پیش ما خبر خوش را برایتان شریک کردم که در لابراتوارای مرکزی خود ما ظرفیت جنوتایپینگ ایجاد کردیم. نو انگلیسی ویروس کرونا را ماها قبل تشخیص کردیم. ما پیشرفت خوب دیگه را داشتیم و تانستیم با استفاده از کت هایی که متخصصین افغان شما آماده ساخته نو هندی یا نو دلتای ویروس کرونا را، ما توقع دارم که رسانه محترم در نشر این خبرام توجه لازم بکنن، نو دلتای ویروس کرونا را در لابراتوارای مرکزی افغانستان تن ظرفیت تشخیص ایجاد کردیم و به عنوان یک نمونه و مثال از میان 19 سمپل و یا نمونه‌ای که ما در لابراتوارای مرکزی تست کردیم، 8 نمونه از این نو انگلیسی و 11 تا دیگه نو دلتا بود که خود انتشار وسیع نو دلتای ویروس کرونا را در افغانستان نشان میده و یکی از دلایل عمده افزایش تعداد وقات با وخامت وقات وجود نو دلتای ویروس در کشور است. دانشمندای بسیار خوب رکال ما در لابراتوارهای مرکزی داریم. ما از واژه دانشمند به خاطر استفاده میکنم که دوستای کار در لابراتوارهای مرکزی ما کار میکنن، در سطح دکترا در پانتونای معتبر بین‌المللی تحصیل کردن و کارهای فراتر از فعالیت‌های روتین انجام میدن. ضمن از اینکه ظرفیت جنوتایپینگ دو نوع جدید ویروس کرونا را ما فعلا داخل کشور هم از نو انگلیسی را هم از نو دلتا را ایجاد کردیم. با توجه به اینکه پروسه انجام تست کرونا یک پروسه طولانی است، وسایل و مواد مصرفیش گران و در موارد کمیاب هست، ما از دراز مدت دنبال ازی بودیم که چطور میتونیم پروسه را کوتاه کنیم و چطور میتونیم مصارف را کم کنیم. نیکبختانه متخصصین ما به این قابلیت رسیدن که ما دو ابزار مهم را که در پروسه تست کرونا مورد استفاده قرار میگیره و هم از دید زمانی زمان بر هست و هم از دید هزینه بر بود، اینا را حذف کنیم. یکی چیزیست به نام VTM، ابزار است که در بین از اون نمونه های از دماغ یا حلق بیمار گرفته میشه، جمع‌آوری میشه و از یک ولایت به ولایت دیگه در بین از انتقال میشه. ای از پروسه با ابتکاری که نوآوری کم متخصصین ما کرد حذف شده. دوما کت های اکستراکشن و کت های استخراج که بسیار گران هست و معمولا ما از خارج اینا رو وارد میکردیم، با طرح نو فرمول نو که اینا نوآوری کردن دیگه نیاز به این دو تا در ولایتی که در عین ولایت تست انجام میشه دیگه نیاز نخواهد بود. و این نوآوری رو ما به هموطنای خود تبریک میگم. در رأس از تیم دکتر موسوی که یکی از کادرها و متخصصین بسیار ورزیده افغان است، من از اونها تشکر و سپاسگزاری میکنم.
بله عزیزان شنوندان، چه شنیدید صحبت های وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان بود که در نشست خبری که در کابل برگزار شد مطرح شده. در اقدامات و فعالیت هایی که از سمت وزارت صحت عامه افغانستان جهت مبارزه با ویروس کرونا و اقداماتی که برای بیماران مصاب به این بیماری انجام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان. وزارت دارایی افغانستان اعلام کرد که افزایش مبلغ 2000 افغانی در معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه دولتی از 15 سرطان اجرا می شود. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه دیروز گفت که این وزارت در تاریخ 15 سرطان سند بودجه میانی سال مالی 1400 را غرض تصویب به پارلمان می فرستد و به دنبال آن افزایش معاش آموزگاران، اجیران و کارمندان پایین رتبه دولتی قابل اجراست. تا به خاطر نشان کرد که اگر سند بودجه میانی سال هم از سوی پارلمان تصویب نشود، وزارت مالیه افزایش 2000 افغانی در حقوق این کارمندان را اجرا خواهد کرد. افزایش معاش معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی از موضوعات مورد بحث میان مجلس نمایندگان و حکومت در هنگام تصویب بودجه سال مالی 1400 بود. پارلمان افغانستان طرح بودجه سال مالی 1400 را به دلایلی از جمله به دلیل مد نظر نگرفتن افزایش معاشات دوبار رد کرد. این مجلس همچنین طرحی را در این مورد تایید کرد. در این طرح پیشنهاد شده بود که برای یکسانسازی معاش مامورین، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، اساکر، متقاعدین و اجیران به خاطر تامین عدالت اجتماعی از کدهای سیاست‌گذاری 91 و 92 بر اساس رتبه معاش افزوده شود. بعدن کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در تاریخ 29 دلو سال گذشته اعلام کرد که با حکومت بر سر افزایش معاش کارگران، کارمندان پایین رتبه دولتی و اجیران به توافق رسیده. بر اساس این توافق از اول ماه حمل سال جاری مبلغ 2000 افغانی در ماه به معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه دولتی افزوده می شود. همچنین وزارت مالیه در تاریخ 23 دلو سال گذشته اعلام کرد که یک کد اختصاصی برای افزایش معاشات در بودجه سال مالی 1400 ایجاد و در آن 1.7 میلیارد افغانی مد نظر قرار گرفت. همکارم دقایق قبل گفتگوی داشته با محمود رضایی، کارشناس امور معارف در افغانستان، و نخست از وی سوال کرده که با این افزایش معاش مشکلات معلمین افغانستان برطرف خواهد شد یا خیر. بشنویم پاسخ وی را.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما عرض شود که متاسفانه معلمین در افغانستان در یک وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارند. قشر معلم و افرادی که به عنوان معلم چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در افغانستان مشغول به فعالیت هستند، متاسفانه تسهیلات مناسب معیشتی که از وظایف مهم نهادهای دولتی هست، از این تسهیلات معیشتی متاسفانه محروم و بی‌بهره هستن. که میتونیم به نمونه های از این مشکلات اشاره بکنیم. بحث کمبود حقوق ماهانه معلمین یکی از مشکلات اصلی هست. من فکر میکنم به نظر من با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در افغانستان، افزودن 2000 افغانی نمیتونه مشکلات گسترده و مشکلات بسیار زیادی که امروز قشر معلم در افغانستان با او مواجه هست، این مشکلات اقتصادی را حل بکنه. امروز معلمین ما یک نظام منظم بیمه، یک سیستم درمانی که بتونه حامی معلمین در مشکلات، در مریضی ها، در بیماری های مختلف باشه، متاسفانه چنین سیستم هدفمند و منظمی در افغانستان وجود نداره. و میتونیم به صورت خلاصه بگیم که قشر معلم در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها و با توجه به نقش مؤثر و تاثیرگذاری که در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها داره، متاسفانه در افغانستان از این تسهیلات معیشتی و اقتصادی کاملا محروم هست و حمایت به اصطلاح مؤثری که یک نقش تعیین کننده در زندگی از این برای رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی از اینش داشته باشه، متاسفانه حمایت توسط نهادهای دولتی تاکنون صورت نگرفته به صورت مؤثر.
جناب آقای رضایی، این عدم توجه به وضعیت معلمین ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟ با توجه تعجبه که خب معلمین یک قشری هستن که برای آینده سازان جامعه افغانستان تلاش میکنن، چرا توجه صورت نگرفته به نظر شما؟
من فکر میکنم برگردیم به اصل سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی که در کشور ما صورت میگیره. در کشورهای نظیر افغانستان، کشورهایی که هنوز به یک توسعه درست دست پیدا نکردن، یکی از دلایل عدم توسعه و رشد این کشورها اینه که متاسفانه در کل در نظام تعلیم و تربیت، در نظام آموزش پرورش نگاه سرمایه گذاری وجود نداره، بیشتر نگاه مصرفی به این نهاد میشه. و تا زمانی که ما این نگاه و این روی کرد نسبت به نظام تعلیم و تربیت داشته باشیم، من فکر میکنم که توفیق زیادی در قسمت پیشرفت کشور به دست نمیایه. یکی از مؤلفه هایی که باید ما به او توجه در واقع روی کرد سرمایه گذاری داشته باشیم و نقش یک حامی مهم در او بشه، بحث حمایت از معلمینه. تا زمانی که در کشور ما یک تجدید نظر درست در اصل سیاست گذاری ها صورت نگیره، نه تنها در بحث معلم، در کل نظام تعلیم و تربیت، با در نصابی که ما از او استفاده میکنیم، در سیستم آموزشی که ما در او استفاده میکنیم، در بخشی به اصطلاح نظام مؤثر و هدفمند و تاثیرگذار تعلیم و تربیت، اگر تجدید نظر درست صورت نگیره، من فکر میکنم این مشکلات به این زودی حل نخواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر معارف جمهوری اسلامی ایران در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع و بازماندگان از تحصیل توضیحات مبسوطی را کرد و گفت اتباع بدون مدارک برای دریافت کارت حمایت تحصیلی و دفاتر کفالت مراجعه کنند. رضوان حکیمزاده گفت سال گذشته حدود 540 هزار دانش آموز اتباع داشتیم که بیشتر آنها در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند و اکثریت آنان تابعیت کشور افغانستان را دارند. حکیمزاده با اشاره به آیین نامه ماه ثور سال 1395 هیئت وزیران که به دنبال فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حق دسترسی همه کودکان اتباع به آموزش تنظیم شد گفت به این اساس هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل دور بماند، حتی آنها که مدارک اقامتی و اوراق هویتی ندارند. وای افزود همه ساله در ارتباط با نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی تصمیماتی در کمیسیون ساماندهی اتباع اتخاذ می شود و در جهت بروزرسانی بخشنامه های سالهای گذشته و هماهنگی بین دستگاه ها شیوه نامه در این حوزه تنظیم می گردد. سرطان امسال هم به واسطه بخشنامه‌ای که اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تنظیم کرد، نه تنها حق دسترسی کودکان اتباع به آموزش تاکید می‌شود، بلکه در این بخشنامه آمده است که این دانش آموزان در تمام فعالیت‌ها می‌توانند شرکت کنند و محدودیت‌هایی برایشان وجود ندارد. معاون آموزش ابتدایی در خصوص آن دسته از دانش آموزان اتباع که فاقد اوراق هویتی و مدارک اقامتی هستند تصریح کرد این عزیزان با مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و یا از طریق مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش در ولایات مختلف ایران و یا اداره کل اتباع خارجی می توانند کارت حمایت تحصیلی دریافت کنند. عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما به برنامه انعکاس هستیم. پل‌های ارتباطی ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 و آدرس سایت رادیو دری هم parstoday.com/dari. انشاءالله که فرصت داشته باشید و نظرات خودتان نسبت به برنامه هم به ما منعکس بفرمایید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو مندم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دعای مستجاب شده. تنظیم برای رادیو طیبه سفری. آوردند که در روزگاران دور دو دوست همراه هم با کشتی سفر می کردند. در یکی از روزها دریا دچار طوفان شد و کشتی غرق شد. دو دوست توانستند خود را نجات بدهند و به سمت نزدیکترین خشکی شنا کردند. آنها وقتی به خشکی رسیدند متوجه شدند که در یک جزیره کوچک هستند که هیچ ساکنی ندارد.
خدا را شکر که زنده ایم.
آره، من که فکر کردم همه چیز تمام شده. باورم نمیشه از زنده هستیم.
آره، تو فکر میکنی کسی دیگری هم زنده مانده باشد؟
نمیدانم، اما گمان نمیکنم. شاید تنها بازماندگان آن کشتی من و تو باشیم.
آره، تنها من و تو. میگویم حال چه کنیم؟
چاره‌ای نداریم جز این که در این جزیره بمانیم. شاید کشتی از این منطقه عبور کند و ما متوجه آن بشویم.
آره، چاره‌ای جز این نیست. میتوانیم البته به درگاه خداوند دعا کنیم.
آره، خداوند همه جا هست. او میتواند به ما کمک کند. دعا میکنیم.
دوست من، دعای من راهگشاتر خواهد بود.
به چه دلیل چنین سخنی میگویی؟
من مرد مؤمنی هستم. دعا میکنم حتما خدا صدای مرا خواهد شنید و دعایم را مستجاب خواهد کرد. حتما.
اما دوست من میگویم بهتر است که هر دو با هم دعا کنیم.
خیر، هر دو برای چه؟ اگر با تو دعا کنم ممکن است هیچ اتفاقی نیفتد. میگویم دوست من،
چه شده؟
برو آن طرفتر.
برام آن طرفتر؟
این طرف جزیره از آن من، آن طرف جزیره از آن تو. قبول؟ تو حق نداری به سمتی که متعلق به من است بیایی.
چه میگویی؟ این کارها چه معنی میداد؟ من و تو دوست
من
هستی؟
همین که گفتم، اصلا همین که زنده مانده ای و نمردی به خاطر من است. باید از من سپاسگزار باشی. همان که گفتم، خواهش دارم برو آن طرف تر.
بسیار خوب،
برو آن طرف.
چنین است، باشد، میرم. بسیار
حق نداری این طرف بیایی.
من طرف
حال میخواهم دعا کنم تا خدا من برای من غذایی بفرسته. سخت گرسنه نمی باشم. تو هم برو و آنجا دعا مشغول شو.
بسیار خوب،
برو دیگر.
رفتم.
هر دو مرد مشغول دعا کردن شدند. بعد از مدتی مرد اول درخت میوه‌ای پیدا کرد و از میوه‌های درخت خورد. او بسیار خوشحال بود که دعایش مستجاب شده است.
میگویم تو چیزی برای خوردن پیدا نکرده ای؟
خب راستش چرا؟ کمی گیاه پیدا کردم، برای من همان کافیست، طعم بدی هم نداشتند.
میدانی دوست من، این خشکی بسیار کوچک است و شب هنگام که مد میشود بیشتر این خشکی زیر آب خواهد رفت و کوچکترم خواهد شد.
خب اگر اینطور است من پیشنهاد میکنم که هر دو با هم باشیم.
منظورت چه میباشد؟
این درخت رو میبینی؟
خب
میتوانیم زیر سایه این درخت استراحت کنیم، این گونه از آفتاب سوزان هم در امان خواهیم بود.
آری خوب است، میروم آنجا و استراحت میکنم، اما تنها.
تنها؟
آری تنها، تو باید در بخش خودت باقی بمانی.
دوست من اکنون وقت این حرف ها نیست، ما در شرایطی هستیم باید به هم کمک کنیم.
مثل اینکه سخنان من را از یاد برده ای. گفتم که این بخش از جزیره متعلق به من است و تو حق نداری وارد بخش من شوی. برو در بخش خودت سایه پیدا کن تا در آن بیاسایی. برو دیگر.
بسیار خوب، اهمیتی ندارد، همین کار را میکنم.
همین کار را بکن.
اما دوست من، این را بدان که کار درستی نمی کنی که قسمت خوب این جزیره را برای خودت انتخاب کردی.
خوب بد ندارد، اقبال خودت خوب نبود دوست من. برو دیگر، من نیز میروم تا زیر سایه آن درخت استراحت کنم. برو.
مرد دوم که چیزی برای خوردن پیدا نکرده بود به سمت ساحل رفت و موفق شد چند ماهی از دریا صید کند. او ماهی ها را روی آتش کباب کرد و خورد. اصرارهای او و اینکه دوستش همراه او باشد فایده ای نداشت، از همین خاطر او پذیرفت در بخش خودش باقی بماند و دوستش را تنها بگذارد.
خدایا خسته شدم، در این جزیره تنهای تنها سخت است خداوندا، سخت است. نمیشد تنها زندگی کرد، واقعا نمیشد. از آن مرد هم خوشم نمیآید. آری تنهایی بهتر از این است که اوقاتم را با او سپری کنم. من که هرچی بگویم خدا صدایم را میشنود و دعایم را هم مستجاب میکنم. بهتر است از خدا بخواهم تا یک همدمی برایم بفرستد تا دیگر در این جزیره تنها نباشم. آری بهتر است همین کار را بکنم و دعا مشغول می شوم.
مرد اولی روز و شب دعا می کرد و از خدا می خواست تا برای او همدم و مونس بفرستد تا از تنهایی در بیاید. چندی نگذشت که قایقی نزدیک جزیره آنها آمد، قایقی که تنها سرنشین آن یک زن بود.
بسیار خوش آمدی.
باورم نمی شود که زنده باشم. من و برادرم با قایق در دریا سفر می کردیم. قرار بود برای تجارت به شهر بزرگ برویم که دریا طوفانی شد و من برادرم را از دست دادم. چه بگویم، روزگار بدی را گذراند.
بهتر است آرام باشی بانو، یاریه کردن سودی ندارد. به این سو بیا، می توانی در این طرف زیر سایه درختان استراحت کنی.
تو در این جزیره چی می کنی مرد؟
من نیز مانند تو با کشتی سفر می کردم که کشتی من دچار طوفان شد. شناکنان خود را به این جزیره کوچک رساندم.
می گویم
چه شده؟
آن طرف تر را نگاه کن.
بله دیدم.
گویا آدم دیگری هم هست، یک نفر دیگر به این سو می آید. نگاه کن.
گفته بودم این طرف نیایی، برای چه آمدی؟ تو را میگویم ایمت.
سلام بانو، شما در این جزیره چی میکنید؟
پس دو نفر هستیم.
آری ما دو نفر میباشیم. گوش کن ایمت، این زن حاصل دعای من است. چرا به این طرف آمدی؟ من از خدا خواسته بودم تا برای من مونسی بفرسته که حال فرستاده. از اینجا دور شو، چند بار برای تو بگویم
که اینطور دوست من، آیا بهتر نیست که ما سه نفر با هم باشیم؟
چه میگویی؟ خیر، برو آن طرف.
میشود بدانم اینجا چه خبر است؟
من برای توضیح میدهم بانو.